تعلق بود سیراهنگ چندین نو حسازی ها. یکی از غزل هایی که مطلع بسیار زیبایی داره، یعنی بعضی از غزل های بیدل اصلا به خاطر اون مطلعش آدم جذبش میشه و نمیتونه اون غزل رو رها بکنه، مثل اون غزلی که میگه که جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت، چه سنگین بود یارب سایه دیوار مژگانت. و نکته جالب دیگر اینه که این غزل در وزنی نوشته شده، مفایلون مفایلون، البته این وزن خاص بیدل نیست، منتها نکته جالب اینه که غالبا غزلهای خوب بیدل به همین وزن هست. حالا چه رمزی هست در این قضیه، خودش این جای تحقیق احتمالا داره، ولی به هر حال اگر غزلهای خوب بیدل رو بخوایم از لحاظ وزن آمارگیری بکنیم، بیشترش در همین وزنی هست که الان این غزل هم گفته شده. تعلق بود سیراهنگ چندین نوه سازی ها، قفس آموخت ما را صنعت قانون نوازی ها. بسیار مطلع جالبی هست و مضمون قشنگ کار کرده. میگه ما مثل پرنده ای بودیم که در داخل قفس، بعد از مدت بیکاری و در قفس بودن کم کم آمدیم و قانون نوازی یاد گرفتیم، نواختن ساز قانون. قانون یک وسیله موسیقی است و سیمهایی داره، یعنی سازی هست که شباهت زیادی داره به سنتور، و بیدل در چند جای اتفاقا به سیمهای قانون اشاره کرده. در یک جای اتفاقا سیم رو به ایهام به کار میبره در مورد قانون، و اینم بیت قشنگیه، میگه چو سیمت نیست خاموش کن که صوتت بی اثر گردد. میگه اگه سیم نداشته باشی صوتی نخواهی داشت، چون ساز به وسیله سیم هست که ساز صدای او بلند میشه. چو سیمت نیست خاموش کن که صوتت بی اثر گردد، نواهای عجایب از ره سیم است قانون را. میگه همونطور که نواهای عجایب، نواهای متنوع و مختلف از راه سیم در قانون ایجاد میشه، پس تو هم باید حتما سیم داشته باشی تا حرفت شنیده بشه، یعنی به نوعی باید پولدار باشی، به دارای زر و سیم باشی تا ای که صدای تو شنیده بشه. و این قضیه ای است که به نوعی ما این رو تجربه کردیم و دیدیم که آدمی که پولدار باشه، آدمی که دارای امکانات باشه، حرفش بیشتر خریدار داره تا به آدم فقیر مثلا. تعلق بود سیراهنگ چندین نو حسازی ها، قفس آموخت ما را صنعت قانون نوازی ها. چقدر باشکوه این بیت. قفس کم کم به ما قانون نواختن یاد میداد. و به همین ترتیب تعلقات و وابستگی های که ما به جهان داشتیم و اینها ما را در قفس کرده بود، این هم ما را به نوحه واداشت. یعنی بیدل این که پرندهی که در قفس هست به خاطر اون اسارت خودش کم کم قانون نوازی یاد میگیره را مثال میدانه بر این که ما در بند تعلقات دچار نوحه شدیم، دچار ناله شدیم. یک نکته ای را در مورد این سیراهنگ عرض بکنم. من در یک بار این بیت خدمت آقای باقری خواندم، ساعد باقری، بعدشون عقیده داشتن که این سیراهنگ است. سیراهنگ اصطلاحی بوده در موسیقی، یعنی ساز سیراهنگ، سازی که بسیار کامل باشه، آهنگش پخته باشه، سیر باشه به تعبیری. حالا شاید این باشه و بنده سیراهنگ خواندم در اینجا. اتفاقا جستجو کردم در بعضی از منابع ببینم که کلمه سیراهنگ رو در شعر بیدل یا در جای دیگه پیدا میکنم، پیدا نکردم. اگر دوستان در این مورد اطلاعی داشتن به بنده بگن، چون این موضوع مهمی است که آدم شعر بیدل رو درست بخونه و درست دریافت بکنه. تعلق بود سیراهنگ یا تعلق بود سیراهنگ؟ بله دوست ما اینجا اشاره به ساز سیراهنگ کردن که اگه این باشه سیراهنگ میشه دیگه. از نواهای مخالف میکشند آزار خلق، گوشمالی نیست حاجت ساز سیراهنگ را. خیلی ممنون. جناب آقای سیار فرمودن که های جمع، اتفاقا بله پیشتر به ذهن ما آمد که در اینجا در واقع این ها حذف است و این یک خطا یا میتونیم بگیم یک کاستی زبانی در اینجا اتفاق افتاده. بیدل در بعض موارد اتفاق افتاده که این کلمات جمع رو دوباره جمع بسته، یا بعض وقتا این ها نیازی نبوده. مثلا در یک جای میگه که تاراجگر کل بود بدمستی اجزاها، که خب اجزا نیاز به ها نداره. تشکر از جناب سیار به خاطر این یادآوری. خب برسیم به بیت دوم. جهانی را غرور جاه کرد از فکر خود غافل، گریبان ها ته پا آمد از دامن ترازی ها. اینجا بین گریبان و دامن یک تضادی است، به این معنی که گریبان در شعر بیدل نشانه سر در گریبان بردن و تأملات باطنی هست. معمولا در شعر بیدل وقتی صحبت از گریبان میکنه یعنی تأملات باطنی، معنویت. در گریبان غوطه خوردم، رستم از آشوب در. میگه در گرفتار این آشوب دنیا بودم، بعد سر در گریبان که بردم آسوده شدم. مثل کسی که کشتیش داره طوفان میبره و بعد لنگر به سراغش میاد، و اون لنگری که ما کشتی ما را از این آشوب طوفان نجات داد سر در گریبان فرو بردن بود، چون لنگرم وقتی میفته داخل آب فرو میره در آب. سر در گریبان بردن را هم به لنگری دانسته برای رهایی کشتی خودش از طوفان در. در گریبان غوطه خوردم، رستم از آشوب در، کشتیم میبرد طوفان، لنگرم آمد به یاد. در مقابل دامن، گریبان از یک طرف تأملات باطنی رو میرسانه، سر در گریبان بردن تأمل و مراقبه باطنی، و دامن نشانه جاه و غرور و مکنت و دارایی است، به این اعتبار که در اون زمانها دامنهای بلند نشانه دولت مردی افراد، نشانه شأن و شکوه اونا بوده، و به خصوص دامنهای چیندار و توجه کردن به دامن. دامن ترازی را میتونیم در اینجا ما توجه کردن به دامن بدانیم. البته تراز دامن هم ما داریم که اون نوار حاشیه دامنها رو میگفتن تراز. تراز پیرهن زرکشم مبین چون شم، که اتفاقا حافظ در مورد تراز پیرهن میگه. بله بله، بیدل از معنا ترازی بر کمال خود ملاف، گرد ساحل باش این موج از محیط دیگر است. معنا ترازی، گریبان ترازی، دامن ترازی و در کل ترازی به این صورت در کنار کلمات دیگر معمولا یعنی توجه به اون چیز، یعنی مورد نظر قرار دادن و وابسته بودن به اون موضوع. این بیتی که جناب آقای مجاب فرمودن از مقطع قصیده سواد اعظم بیدل هست، که قصیده بسیار باشکوهی است. یک وقتی انشاءالله یک بیتهایی از این قصیده رو باید بخونیم، البته 120 بیت هست. و جالبه که در 27 سالگی هم این قصیده رو گفته. در حریم خاک ما را موی پیری رهبر است، جامعه احرام مرگ شعله ها خاکستر است. بسیار قصیده باشکوهی است. میگه که دامن ترازی یا توجه کردن به دامن یا تراز به تراز دامن با آشیه دامن ما را از گریبان غافل کرد، چون دامن نشانه تعلق هست. بارها در شعر بیدل آمده و دامن جمع کردن اینه از تعلق کنار کشیدن. به باقی که چون صبح خندیده بودم، زهر برگ گل دامنی چیده بودم، یا نه حتی روشنتر از او، در این دشت وحشت من آن گرد بادم که سر تا قدم دامن چیده باشد. خب برگردیم به بحث خودمون، که دامن ترازی را نشانه تجملات میدانه و گریبان را نشانه مراقبت باطنی، و میگه که جهانی را غرور جاه مقام شکوه کرد از فکر خود، یعنی مراقبت باطنی غافل. جهانی را غرور جاه کرد از فکر خود غافل، گریبان ها ته پا آمد از دامن ترازی ها. غنا درد سر اسباب بردارد، ببخشید غنا باید باشه، چون ما یک غنا داریم یک غنا. غنا اگر اشتباه نکنم، البته همیشه هم من این دو تا کلمه رو اشتباه میکنم، این یکی از مشکلاتی که ما دارم در زندگیم، یکی اینه که ابوالفضل پور عرب و فریبرز عرب نیا رو اشتباه نکنم، یکی دیگه خاقانی و قاهانی که البته اون قدیما بود اشتباه نشه، یکی همین غنا و غنا که کدوم یکی از اینا به معنی موسیقی هست، ساز هست، و یکی دیگه به معنی استغنا و بی‌نیازی است. به هر حال اون یکی که منظور بی‌نیازی و استغنا هست در اینجا مورد نظره. غنا درد سر اسباب بردارد، محال است این. اسباب یعنی همون اسباب و آلات زندگی. دوری از اسباب ما و من به حق پیوستن است، قطره را از خود گسستن دل به دریا بستن است. اسباب ما و من، در اینجا هم صحبت از اسباب که میکنه، میگه که آدمی که درگیر غنا به معنی بی‌نیازی استغنا باشه، او چرا بره دنبال دردسر این تعلقات؟ دردسر بسیار دارد با تعلق زیستن، دردسر بسیار دارد با تعلق زیستن. کم ز بیدل نیستید، این فتنه اثر وا کنید. بیدل بسیار به نداشتن تعلق و عدم وابستگی به تعلق اشاره کرده. بله غنا به کسر سید جناب انصاری نجات فرموده. تنم زبند لباس تکلف آزاد است، برهنگی ببرم خلعت خدا داد است، یا موارد دیگری از این قبیل. حالا میگه که چرا آدم دردسر این اسباب برداره؟ غنا دردسر اسباب بردارد، محال است این گذشتن نگذرد از آب تیغ بی‌نیازی ها. اینجا یک کمی مصرع پیچیده و دشوار هست. گذشتن نگذرد از آب تیغ بی‌نیازی ها یعنی چی؟ یک نکته جالبش که آقای مجاب هم اشاره کردن این هست که گذشتن نگذرد، یعنی گذشته خود عبارت متناقض نما هست، خود گذشتن به شخصیت بخشیده، به نوعی تشخیص هم در اینجا داره، شخصیت بخشی یا جاندار نمایی. میگه شخص گذشتن خودش یک انگار شخصی است که میخواد از چی بگذره؟ از آب تیغ بی‌نیازی ها بگذره، ولی میگه اون نمیگذره، گذشتن همراه ما میمونه. گذشتن این در گذشتن از تعلق، تو با ساز تعلق در گذشتی از جهان. بیدل در مقطع همین غزل هم داره. خب در حال کار گذشتن به واقع عبوره، ولی همونطور که اشاره کردن جناب آقای مجاب، منتها میگه که این گذشتن نمیگذره از آب تیغ بی‌نیازی ها. یعنی آب تیغ بی‌نیازی ها، آب این شمشیر، آب تیغ منظور آب شمشیر است، شمشیر را آب میدادن، آب دادگی شمشیر. بعد بیدل به همین اعتبار شمشیر دارای آب تلقی میکنه و آبدار، و این آب همون آب معمولی را گاهی مراد میکنه، و بعد میبینی که جوی شمشیر به کار میبره. میگه که چی؟ آب اگر در جوی شمشیر است میباشد روان. جوی شمشیر، شمشیر آب داده، انگار یک آبی در او جریان داره، و همین آبش باعث میشه که این گذشتن ما، یعنی از خود گذشتن ما، رد نشه ازش، عبور نکنه، از ما دور نشه. به تعبیر دیگری آب شمشیر بی‌نیازی، یعنی اون جویی که بر سر را ایجاد میکنه، اون مانع این میشه که گذشتن بگذره و بره. بنابراین در گذشتن همراه ما میمونه. کمی پیچیده شد. حالا یک بار دیگه بیت رو میخونم با دوستان دوباره تعامل بکنن. غنا درد سر اسباب بردارد، محال است این گذشتن نگذرد از آب تیغ بی‌نیازی ها. یک جای دیگه بیتی داره در یک غزل دیگه که اون یک مقدار کمک میکنه. من خودم اتفاقا برای فهم این بیت از اون کمک گرفتم. میگه که ز آب زندگی تا بگذرد تشویش رعنایی، ز آب زندگی تا بگذرد تشویش رعنایی، خم وضع ادب پل کرد دوش و گردن ما رو. اینجا اتفاقا میگه تشویش، ما به فکر این بودیم که تشویش از ما دور بشه، تشویش بره، تشویش از آب زندگی رد بشه. آب زندگی یعنی میل به خواب. بعد میگه ما چیکار کردیم برای اینکه تشویش از ما عبور کنه، دست این تشویش آسوده بشیم؟ خم از روی ادب خم شدیم، و خم شدن ما از روی ادب پلی شد که این آب، این تشویش ازش عبور کرد رفت. ببینید این بیت نشان میده، این برداشتی که بنده از این بیت، این غزل فعلی کردم، بتونه درست باشه. چی میگفت؟ میگفت که ز آب زندگی تا بگذرد تشویش رعنایی، برای که اون تشویش از آب زندگی عبور کنه، ما خم وضع ادب پل کرد دوش و گردن ما رو، دوش و گردن خودمون رو خم کردیم برای که اون تشویش ازش عبور کنه. حالا در اینجا برعکس میگه این گذشتن عبور نمیکنه از آب شمشیر بی‌نیازی. غنا درد سر اسباب بردارد، محال است این گذشتن نگذرد از آب تیغ بی‌نیازی ها. در این دشت هوس یارب چه گوهر در گره بستم، عرق شد مهره گل از غبار هرزه تازی ها. اینجا یارب چه گوهر احتمالاً استفهام انکاریه، میگم هیچ گوهری هم به دست نیاوردم، این همه هرزه دوی کردم، اینقدر هرزه تازی کردم در این دشت هوس، فقط و فقط عرق کردم، و این عرقای ما تبدیل شد با این گرد و غبار در هم آمیخت. چون آدم وقتی که در یک دشت جایی میده و مثلا با اسبی باشه، سواری باشه، خب گرد از زمین بلند میشه، میگه این گردی که از زمین بلند میشد با عرقای ما در هم آمیخت و مهره های گل ساخت، یعنی گل مثل مهره ها از بدن ما فرو میچکید، یعنی عرقی که از بدن ما فرو میچکید از بس همراه بود با این گرد و خاکی که به پا کرده بودم. میگن که فلانی گرد و خاک کرده، که من قدر گرد و خاک کردم که عرقای ما با این خاکا در آمیخته شد و تبدیل شد به مهره های گل. از بس دنبال هوس بودم، از بس به فکر این بودم که هرزه تازی بکنم. در غزل طلایی هم یک بیتی داره، میگه که الان به همین لحظه از خاطرم رفت ولی سریع به خاطرش میارم. میگه که غبار عرض تازم را حیا کو تازنت آبی، حیا کو تازنت آبی غبار عرض تازم را، که من گرد هوس میگردم و بسیار میگردم. میگه من گرد هوس میگردم و از سر این گرد هوس گشتن غبار از ما عرض تازی میکنه، یا مثل غبار دارم عرض تازی میکنم و یک آبی بعد بیایه و این غبار را بنشانه، فرو بنشانه. و اون آب از کجا ایجاد میشه؟ از عرق، عرق خجالت. اونجا میگه حیا کو تازنت آبی، عرق خجالت. یک مقدار مضمون فرق داره. در اونجا میگه که تو عرض تازی میکنی، عرق خجالت، بعد بیا این غبار رو به زمین بنشانه. ولی در اینجا میگه من عرض تازی میکنم و عرق حرکت ما، عرقی که در اثر تلاش ایجاد شده، این با این غبار در هم آمیخته و مهره های گل از موجود ما سرازیر شده و این نشانه اینه که من زیاد دنبال هوس هستم. در این دشت هوس یا رب چه گوهر در گره بستم؟ بعد میگه گوهری هم به دستم نیومد. یا دنبال چه گوهری بودم؟ یا به تعبیر دیگه ای گوهر گره در گره نبستم. اینا مورای گل هستن از ما فرو میریزن. این تعبیرم میتونه باشه. در این دشت هوس یا رب چه گوهر در گره بستم؟ عرق شد موره گل از غبار هرز تازی ها. جنون مشرب شمع است یک سرساز این محفل، جهانی میخورد آب از تلاش خودگدازی ها. بله بله، این ما هم موردی است که دوستم اشاره کردن. ای بی دل اگر گریه نداری عرقی کن. یک جای دیگه هم در غزلی که دیشب خوندم یا پریشب بود که میگفت گر نباشد عشق خجلت هم تلافی میکند، بهر عذر چشم نم تر یک جهنم داریم ما. خب به چی بود؟ جنون مشرب شمع است یک سرساز این محفل. چقدر باشکوه این مصرع، چقدر مصرع زنده ای است، از اون مصرعهای طوفانی است. یعنی در شعر بیدل بسیار مواقع این هست که مصرع اصلا یک مصرعیه که شور و هیجانی در کلمات ای اصلا ازش بلند میشه. جنون مشرب شمع است یک سر ساز این محفل. ساز این محفل تمامش مشرب شمع داره. شمع چه کار میکنه؟ خودش رو میگدازه، خودش میسوزه. در غزل دیگه هم چند شب پیش خواندیم بود که ما را چو شمع با به گداز آفریدن، ما را برای گداختن آفریدن. ما را چو شمع با به گداز آفریدن، یعنی ز مغز نرم تر از استخوان ما. حالا میگه که میگه مگر آب ما میخوریم از تلاش خود گداختن، این خودمون میگدازیم آب میخوریم. آبی که میخوریم از قطرات اشکی است که گداخته ای از گدازه هایی است که از شمع وجود ما داره سرازیر میشه. ببینید در قالب این بیتای این غزل اشاره به نوعی وابستگی و تعلقات داره و میگه این تعلقات ما را اذیت میکنه. در اینجا هم همین حالت رو میگه، میگه که جنون مشرب شمع است یک سرساز این محفل. تمام این محفل مثل شمع جنون دیوانه سوختن هستن و اگه آبی هم میخورن از تلاش خودگدازی خودشون دارن آب میخورن، خود بسر بدن خودشون رو میگدازن آب میخورن. یک بیت دیگه هم داره که اتفاقا نزدیک به همین معنی، الان از خاطرم پرید. چی بود؟ جنون مشرب شمع است. ها، پهلوی خود میخورم چون شمع و از خود میروم. پهلوی خود میخورم چون شمع و از خود میروم. مصرع دومش الان به خاطرم نیست. میگه ما از خوردن پهلوی خودم، چون خودم رو میگدازه دیگه، بدن از بدن خودش تغذیه میکنه شمع. یعنی خودش میسوزه و روشنه. میگه از پهلوی خود میخوره انگار. مثلا میگن اصطلاحی هست، میگن از پهلو میخوریم. کسایی که وضعیت اقتصادی و مالی کار کاسبی تعطیله، بعد میگه که ما مدتی از پهلوی خود میخوریم. یک جای دیگه ای هم داره میگه که نیست در پهلو و غیر از پهلوی ما زاد ما، زاد راه ما فقط همون پهلوی خود ما، خودمون رو میخوریم تا دیگه زنده بمانیم مثل شمع. و این خودگدازی هم که اینجا میگه، میگه آب از بدن خودم میخورم. اونجا میگه پهلوی خودم رو میخورم، اینجا میگه جهانی میخورد آب از تلاش خودگدازی ها. سه بیت بیشتر از این غزل نمونده و ما هم در دقیقه 24 هستیم. انشالله تا همون رأس ساعت 10 تمام خواهیم کرد. سعی میکنیم که منظم باشیم در برنامه 9:30 تا 10. کمال از خجلت عرض تعین آب میگردد. کمال، آدمی که دارای کمال هست. یک جای بود میگفت که بی بضاعتان دارن ناز خود فروشی ها، مایدار هستی را ساز ما و من ننگ است، یا مایدار هستی را عرض ما و من ننگ است. بگمانم سازه. مایدار هستی را ساز ما و من ننگ است. آدم مایدار هستی، آدمی که متکی به خودش هست، اینقدر من و ما نمی کنه، اینقدر غرور و تکبر و تعین و اینا نداره. بی‌بضاعتان دارن درز خود فروشی ها. آدم بی‌بضاعت خودش رو سعی میکنه نمایش بده، امکانات و دارایی و زندگی خودش رو. در اینجا میگه آدم با کمال وقتی که بخواد دنبال تعین بره، تعین یعنی جاه و جلال و نام و نشان. ای بی خردان طور تعین نگزینید، ای بی خردان طور تعین نگزینید، با سجده بسازید که اجزای زمینید. امروز پی نام و نشان چند دویدن، فردا که گذشتید نه آنید نه اینید. تعین دقیقا در شعر بیدل به همین معنی است، یعنی به چشم آمدن، از عین گرفته میشه دیگه، یک جورایی به چشم هم چشمی، خود را به چشم دیگران زدن. میگه که آدم اهل کمال خجالت میکشه که از این دنبال تعینات باشه و اون دوست داره مثل گنج در ویرانه زندگی بکنه، در ویرانه خاکبازی حتی بکنه. کمال از خجلت عرض تعین آب میگردد، خوشا گنجی که در ویرانه دارد خاک بازی ها. حتی خاک به سرش باشه در ویرانه بیشتر از اینه که بیاد. کمال از خجلت عرض تعین آب میگردد، خوشا گنجی که در ویرانه دارد خاک بازی ها. به اقبال ادب گر نسبتی داری مهیا کن، گریبانی که از سر نگذرد گردن فرازی ها. دقیقا همون معنی که قبلا بیان کرد، گریبان نشانه تأمل و مراقبت و گردن فرازی در مقابل او. میگه به جای گردن فرازی بکنی، گردن سرکشی بکنی و گردنت بلند بگیری، گردنت اتفاقا در گریبان فرو ببر. در اینجا با گردن بازی کرده، چون سر در گریبان بردن هم گردن رو خم میکنیم. به جای گردن فرازی میگه تو سر در گریبان ببر که بعد به ادب برسی. چرا؟ ادب نه کسب عبادت، نه سعی حق طلبی، به غیر خاک شدن هرچه هست بی ادبی است. به ادب با گردن فرازی جور در نمیاد در شعر بیدل. به اقبال ادب گر نسبتی داری مهیا کن گریبانی که از سر نگذرد گردن فرازی ها. بیدل بسیار اشاره به این میکنه که سر در گریبان ببرید. سراغ یوسف مطلب در این بیابان نیست مگر ز سیر گریبان نظر به چاه کنید. میگه اون یوسف مطلب را در چاه پیدا میخوان بکنی، اون چاهی که باید اون یوسف درش پیدا بشه گریبان تو هست. یک بیتی هم در اولین غزل خودش داره که باز گریبان داره و یوسف داره و اینا. بله، سر بر زانو نهادن هم همین زانوی مراقبت هست، دوستمون اشاره کردن. خب تو با ساز تعلق در گذشتی از عمل، بیدل ندارد رشته کس بی گسستن این درازی ها. میگه که رشته را اگه میخوای بلند بشه باید پاره بکنی، چون رشته بدون این که پاره بشه نمیشه او رو کشید و دراز ساخت. بنابراین تو اگه میخوای که از تعلق درگذری و رشته تو، رشته شخصیت تو به تعبیری بلند باشه، باید قطع کنی تعلقات، آرزوها را. عمل اینجا یعنی آرزو. تو با ساز تعلق، یعنی با وجود ساز تعلق داشتی ولی از عمل و از آرزو دیگه کم کم گذشتی. تو با ساز تعلق در گذشتی از عمل. به نوعی به نظرم میخوای این رو بگه که تو بیدل کار عجیبی کردی که با وجودی که همی تعلقات هم بود بازم تانیستی از آرزو بگذری، وابسته باشی، تعلق داشته باشی، ولی که آرزوی اینا رو نداشته باشی، یعنی به نوعی دل کنده باشی از اینها، از این تعلقات، ولو این که به ظاهرم درگیرش باشی. تو با ساز تعلق در گذشتی از عمل، بیدل ندارد رشته کس بی گسستن این درازی ها. بله، بسیار ممنون جناب سیار گرامی. حقیقت گفته ای الحق در این عصر مجازی ها. من این بیتار بعضی وقتا اینجا میخوانم به این معنی نیست که دوستان دیگه نمیبینن و دارم این رو میخوانم که بشنون، به این خاطر است که من صوت این برنامه رو چون ضبط میکنم، این موارد رو هم که به صورت صوتی میخوانم اینا هم ضبط میشه و محفوظ میمانه به عنوان یک خاطره